بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام های بیشمار به آستان محمد رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب داریم خدمت همیاران و دوستان شفیقی که مسیر معاد شناسی رو گام به گام با هم به پیش می رویم. بحث بر سر شناخت مخلصین و کسانی که در جایگاه وجه اللهی قرار می گیرند مطرح کردیم و جلسات متعددی رو درباره ویژگی‌های چنین افرادی پرداختیم و اکنون هم به عنوان نمونه‌ای از این افراد مخلص و نمونه‌ای از اون افرادی که جزء استثناء آیات فزع و سائقه قرار گرفتند، جزء الا من شاء الله، ویژگی های اینها رو دائم داریم از ابعاد مختلف بررسی می کنیم و مورد شناسایی قرار می دیم تا رسیدیم جلسه پیش به داستان حضرت ارمیا علیه السلام که در داستان های اسرائیلی و در تورات عزیر معرفی شده. در برابر حضرت ابراهیم علیه السلام، حالا این که میگیم در برابره، نه این که مخالف هم هستن، نه، مقیاس مقام های اینها رو در این زمینه بر اساس آیات الهی میخوایم گفتگو کنیم. حضرت ارمیا از پیامبران هست. با وجودی که همه پیامبران به توحید حضرت حق دعوت می کنند و همه در این مسیر دارای مقام عصمت هستند، اما می دانیم که پیامبران در مقامات و مراتب معنوی و تقرب به حضرت حق متفاوت هستند. ببینید، انبیاء الهی صفات مشترکی دارند، مثل دعوت به توحید، تقوا، رفع اختلافها، قیام کردن بر علیه کفر و شرک و جهل و تقلید، در انذار و تبشیرشون مشترک هستند، در عصمت، در ارائه بیناتشون مشترک هستند، در کتاب و میزان و معجزه مشترک هستند. اینها در حقیقت صفات عملی اینها به حساب میاد که مشترکن. در کمالات معنوی و روحی بین اینها هم اشتراکهایی وجود داره، هم تمایزاتی. اشتراک هاشون مثل اینه که همشون مخلص بودند، همشون صابر بودند، همشون در مسیر توحید خشیت و خوف داشتند، صادق بودند، امانتدار بودند. اینها وجوه مشترک بین انبیا هست. اما از لحاظ مقام و منزلت معنوی با هم اختلاف دارند، تفاوت دارند، نسبت دارند. اینو خود خداوند در قرآن می‌فرماید: ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض و آتینا داوود و زبورا، سوره اسراء آیه 55، و یا در سوره بقره آیه 253 می‌فرماید: و تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ما پیامبران رو برتری دادیم، بعضی از اونها رو به بعضی دیگر. خب این برتری دادن ها نشانه چیست؟ نشانه این هست که عده‌ای از انبیا نسبت به عده دیگر مقامات معنوی بالایی دارند. اینها در رسالت هایی که در قرآن مطرح شده برای انبیا تا حدودی ما میتونیم استخراج بکنیم که الان ما وارد اون این مطلب نمیشیم. مثلا در آنچه که برای حضرت ابراهیم آمده که حضرت ابراهیم دعا کرده که ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، خدایا از ما رسولی برگزین، از نسل ما رسولی برگزین که رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمت و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم، در آیه 129 سوره بقره. این ما میبینیم که وقتی خداوند این دو حضرت ابراهیم داره این دعا رو میکنه، یعنی یک پیامبری سطح بالاتر از نسل ما برانگیز. این نکته بسیار مهمیه که حالا در بحث پیامبرشناسی در قرآن بحث مفصلی داره که ما نمیخوایم وارد این جزئیات بشیم. کلام ما این بود که حضرت ارمیای نبی با حضرت ابراهیم، درست جفتشون پیامبر هستن، جفتشون معصوم هستن، جفتشون برای استقرار توحید و نفی شرک آمدن، اما با هم از لحاظ مقامات متفاوت هستند. همانطور که خاتم النبیین مقام معنویش از بقیه پیامبران بالاتر و سرامت هست. به قول مولانا در دفتر اول می گفت از درمها نام شاهان برکنند، نام احمد تا ابد بر می زنند. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. یعنی در وجود خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم تمام انبیا نهفته هستند، تمام ابعاد وجودی و معنوی انبیا از آدم تا خاتم همه در وجود آقا رسول الله جمع هست. به همین دلیل خاتم النبیین علم داد میشه. این یک بحثیه که دیگه بیشتر از این نمیخوام وارد این مطلب بشیم. نکته ما این هست که حضرت ابراهیم علیه السلام از لحاظ مقام باطنی بسیار برتر از حضرت ارمیای نبی بوده. در دوره بخت و نصر بیت المقدس خراب میشه. بخت و نصر حمله میکنه به بیت المقدس و تمام افراد رو در اونجا قتل عام میکنه. میگن 70,000 نفر در بیت المقدس، در شهر بیت المقدس اونجا کشته شدن و تمام اون نواحی به تصرف بخت و نصر در اومد. روستاها و شهرها همه با خاک یکسان شد و بعد از اینکه سقف‌های خانه‌های روستاها و شهرها همه پایین آمده بود و ساختمان‌ها ویران شده بود و مردگان به صورت استخوان‌های از هم متلاشی شده در آمده بودند، سال‌ها گذشته بود دیگه. ارمیای نبی از کنار این شهر عبور میکنه. در بعضی از روایات گفتیم این قضیه رو به عزیر نسبت میدن، به خصوص یهودی ها قائل به عزیر هستند که این صحیح نیست و روایاتش سندی نداره، ولی به ارمیا تحقق سندیش بهتر و صحیح‌تر هست. به هر حال جناب ارمیا که عبورش از میان این شهر قتل عام شده ویران گذشت، بعد از سالها نگاه کردید که خانه های این روستاها و شهر همه فرو ریخته، خراب شده و اهل اونجا همه مردند و استخوانهاشون از هم متفرق شدن، جدا جدا شدن، بدنهای اونها تیکه پاره شده و قسمتی پوسیده، قسمتی مانده، یک حالت خیلی عجیبی که در نظر بگیرید که مثلا چیزی نزدیک 70,000 کشته رو همینطور رها کرده باشن، چند سالم گذشته باشه، ببینید چی میگذره ازش، چی میمانه ازش. وقتی که حضرت ارمیای نبی از اینجا عبور میکرد و این صحنه ها رو دید، قال انی یحیل هذه الله بعد موتها، از روی تعجب این مطلب رو گفت. گفت چگونه خداوند این افراد بسیار رو که به این شکل تکه تکه شدند، پوسیده شدند، اینها رو چجوری بعد از مردنشون زنده میکنه و به اونها حیات جدید میده؟ ببینید حضرت ارمیا انکار زنده شدن رو نمیکنه، نمیگه همچین چیزی امکان نداره، نمیگه من قبول ندارم، چون پیامبر هست. اما مطلبی که براش مهمه و او رو به حیرت می اندازه این هست که چگونه این مرده ها زنده می شند. یعنی قضیه زنده شدن برای جناب ارمیا جای تحیر داشته، جای تعجب داشته. از نقطه نظر اینکه استخوان‌هایی که از هم جدا شدند و بعضی از اونها پوسیده شدند، تکه تکه شدند، این ذرات مختلف رو خداوند چگونه گرد هم جمع میاره، چگونه روح زندگی دوباره در اینها میدمه. و دیگر اینکه از نقطه نظر طول مدت و طول زمان، چون تا زمانی که قیامت برپا بشه و خداوند بخواهد این مردگان رو زنده کنه، هر یک از ذرات اینها در گوشه ای از دنیا افتاده و خوراک خیلی چیزها شده و در زمین مستحیل شده با مواد دیگر، باد اونها رو پراکنده کرده، چگونه اینها دوباره جمع می شوند و پیکره آدمی رو به همان شکل تشکیل می دن؟ این دو مسئله موجب تعجب حضرت ارمیا شده بود و این گفتگویی بود که در ذهنش گذشت، بر قلبش خطور کرد. فاماته الله 100 عام. وقتی که این بر قلبش گذشت که چی جوری میشه، خیلی مشکل تحلیلش، با اینکه پیامبر هست، ولی این سوال به ذهنش آمد. همین که این سوال به ذهنش آمد، فعل خداوند رو ببینید که چه کار کرده. ارمیا رو 100 سال میراند، یعنی روح رو از ارمیا قبض کرد. ارمیا مرد به خاطر این مسئله ای که بر قلبش خطور کرده بود و 100 سال از مردن ارمیا گذشت. جناب ارمیا با یک الاغی آمده بود، ظرف غذایی داشت، ظرف انگوری داشت، و حتی در یک به اصطلاح خودمون کوزه مانندی آب انگور رو هم گرفته بود، در اون کوزه قرار داده بود برای نوشیدن. همین که به ذهنش رسید که چگونه خداوند این کار رو انجام می دهد، خدا به او فرمان داد مت، بمیر. ارمیا مرد، الاغش هم مرد. 100 سال از این داستان گذشت. جسد جناب ارمیا و جسد الاغش روی زمین مانده بود. مقداری انجیر با خودش آورده بود، مقداری انگور با خودش آورده بود که در طول راه مسافر بود دیگه، در طول راه بتونه این مواد غذایی رو بخوره و مسیرش رو بتونه طی کنه. در حقیقت توشه راه با خودش آورده بود. بعد از 100 سال، ثم بعثه قال کم لبسته، خداوند عزوجل بعد از 100 سال جناب ارمیا رو زنده کرد، بهش خطاب کرد، گفتش که ارمیا چقدر اینجا ماندی، چقدر درنگ کردی، چقدر گذشته از موقعی که اینجا بودی. ثم بعثه، موقعی که او رو برانگیخت، روح در درونش دمید، او رو زنده کرد. بعد ازش سوال کرد خداوند کم لبستقا، کم لبستن، چقدر اینجا درنگ کردی؟ جناب ارمیا یه نگاهی به اطراف خودش کرد و گفتش که 1 روز. قال لبثت یوما، 1 روز یا یه مقداری از روز، او بعض یومن. قال بل لبست مئت عام. خداوند موقعی که جان ارمیا رو گرفته بود حدود صبح بوده. حالا پس از 100 سال که اونو زنده کرده بود، زمان حدود عصر بود، نزدیک غروب بوده. ارمیا فکر کرد که خسته بوده، خوابش برده، یه شب اونجا خوابیده، یا نه کمتر، صبح خوابیده، عصر پا شده. بنابراین توقفش رو فکر کرد 1 روز بوده یا کمتر. خدای متعال بهش خطاب کرد که اصلا اینطور نیست، درنگ تو در اینجا 100 سال طول کشیده. 100 سال. ارمیا تعجب کرد، 100 سال من اینجا هستم؟ خداوند گفت فنظر الی طعامک و شرابک لم یتسنه، نگاه کن به خوراکت، نگاه کن به نوشیدنیت، اون چیزایی که با خودت آورده بودی، ببین تغییری کردی یا نه. با اینکه زودترین چیز و سریعترین چیزی که خراب میشه و حالت سالم بودنشو از دست میده، اتفاقا همین چیزایی بود که ارمیا با خودش آورده بود، مثل انجیر، مثل انگور، یک تکه نان. چون این لوازم غذایی، مواد غذایی، اینها که تحمل گرما و سرما رو به این صورت ندارن که تحمل تغییرات جوی رو ندارن که از بین میرن، حالت خودشون رو از دست میدن. ارمیا یک نگاهی کرد به قضاهای خودش و سپس خدا گفت ونظر الی حمارک ولنجعلک آیة للناس. حالا یه نگاهی به الاغت بکن، بدون که ما تو رو یک آیت الهی، یک نشانه الهی برای مردم قرار دادیم. این آیه و علامت در حقیقت قدرت ما، عظمت ما و جلال ما رو در بر داره. نگاه کردید غذاهاش سالمن ولی الاغش پوسیده شده. 100 سال گذشته دیگه از مرگ الاغ. خداوند گفت نگاه کن به این الاغت، ببین چجوری پوسیده شده، استخوانهاش از هم جدا شده. ونظر الی العظام، نگاه کن به استخوناش، ببین کیفه تنشزها ثم نکسوها لحما. ببین چگونه ما اونها رو از زمین بلند میکنیم و به هم متصل میکنیم و سپس به این استخونها گوشت میپوشانیم. نگاه کن به الاغت. جناب ارمیا به الاغش نگاه کرد. نگاه کردید خداوند در یک لحظه تمام این ذرات رو به هم پیوست، استخونهای شکسته رو به هم پیوست، استخونهای پوسیده رو سالم کرد، همه رو جمع کرد، روی استخونها گوشت و پوست آمدن. الاغ بلند شد واستاد. وحی آمد ببین ما چگونه تو رو زنده کردیم و استخوانهایت را به هم پیوست دادیم و بر روی اون گوشت پوشاندیم و تو را درست مستوی کردیم، یعنی پرداختیم به شکل انسانیتت، به طوری که چشمهایت از سفیدی مثل سفیدی تخم مرغ می درخشید. نگاه کن ببین چگونه ما تو رو بعد از 100 سال دوباره بدین گونه آوردیم. خب آیا اینها مورد تعجب نیست که در یک طرفت العین خدا این گونه عمل میکنه برای ارمیا؟ ارمیا با استخوانهای پوسیده و شکسته، با استخوانهای خرد شده و الاغش هم که تمام جسم این الاغ از هم متجزی شده بود، جدا شده بود، منفک شده بود، خداوند اینها رو دوباره گرد هم میاره، سالمشون میکنه، زندهشون میکنه و بر روی پا اونها رو می ایستانه، مستوی القامه، و بعد در برابر نگاه حضرت ارمیا قرار میده. در حقیقت این کاری که خدا کرد به 2 سؤالی که ارمیا در ذهنش خطور کرده بود پاسخ داده شد. هم جواب طول مدت که 100 سال گذشته بود و هم جواب تفرق اجزاء مردگان که خداوند در مقابل دیدگان جناب ارمیا اجزاء رو جمع کرد و ذرات مختلف رو به هم پیوست و به اون جان داد، حیات داد. علاوه بر این 2 نقطه نظر، ما این عمل را برای اینکه آیتی باشد برای مردم نشانه‌ای باشد برای مردم، انذاری باشد برای مردم انجام دادیم. ببینید جملات ونظر الی طعامک و شرابک، لم یتسنه ونظر الی حمارک، اینها همه برای اینه که این طول مدت 100 سال رو که انگور و انجیر و نان و نوشیدنی او خراب نشده بود به امر الهی، اما الاغ پوسیده شده بود. ولی نجعلک آیتا للناس، ما میخواییم که اینها نشانهی باشه برای عبرت مردم تا مردم درس بگیرند که 100 سال از مرگ ارمیا و الاغش و قضاش گذشت، نسل عوض شد. ارمیایی که یک زمان زنده بود، در روی زمین حرکت می کرد، دارای اثر بود، حالا تبدیل به خبر شد، در صفحات تاریخ جایی گرفت. بعد از 100 سال دوباره خداوند جسم او رو احیا کرد و دوباره او رو حیات داد به گونه ای که بتونه روی زمین حرکت کنه. پس این عبارت ونظر الال ازام کیفه نشز خاصم نکسوها لحمن، اینها برای این بعد 100 ساله زمانی است که بین اعضا تفرقه ایجاد کرده، انفکاک ایجاد کرده، اجزاء جسمی او و الاغش از هم پاشیده شده، برای خداوند قدیر، قادر و علیم این امری که اینها رو جمع کنه و دوباره به صورت اول در بیاره کار سختی نیست. اینی که می فرماین فلما تبین له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير، به آیات 258-259، به این آیات و حول و حوش این آیات نگاه کنید. چون زنده شدن مردگان بدین شکل برای حضرت ارمیا واضح شد، روشن شد، گفتش که میدونم که خداوند بر هر چیزی تواناست. ببینید نگفت که آهان الان دونستم، نه، چون پیامبر بود و از اول میدانست که خدا قادره، اما این دانششو میخواست با وضوح، با آشکارگی ببینه تا قلبش آرام بشه از این صفت قادریت حق. این داستان ارمیای نبی است. اما حضرت ابراهیم علیه السلام هم داستان شبیه این داشته با مقداری تفاوت. او هم زنده شدن مردگان رو مورد پاسخ سوال قرار میده، اما نمیگه میخوام ببینم، میگه میخوام کیفیت اعمال قدرت فاعلیت تو رو در زنده کردن مردگان بدونم. ببینید چقدر سوال عمیق تره. نشون میده این پیامبر خیلی متکاملتر، متفکرتر، سوالاتش عمیقتر از ارمیای نبیه. میخوام کیفیت اعمال قدرت فاعلیت تو رو در زنده کردن موجودات بدانم، ببینم. این کیفیت که میاد داستان تغییر میکنه. آیه 260 این آیات تقریبا آیات انتهایی سوره بقره خیلی آیات آموزنده است. حالا نه اینکه آیات قبلش آموزنده نباشه، نه، نسبت به بحث خودمون داریم میگیم، نسبت به دریافتهای خودمون، که داستان حضرت ابراهیم داستان زیبایی است، خیلی چالش برانگیز برای ما. چون داستان حضرت ابراهیم بسیار عمیق هست و وقت ما به پایان رسیده، اجازه میخوام ازتون که خداوند به ما عمری عطا کنه برای جلسه آینده، داستان حضرت ابراهیم علیه السلام رو در این زمینه انشاءالله مطرح کنیم بر اساس آیات 259 و 260 سوره بقره. یک نگاهی هم به آیات بیاندازید، بد نیست به تفسیرها و اینها که گفتگو میکنیم یک مقدار حضور ذهن داشته باشید. ممنون هستم از حوصله‌ای که به خرج دادید. خداوند انشاءالله قلب ما رو برای پذیرش حقیقت باز کنه و یقین ما رو نسبت به آیات الهیش بیشتر کنه، تا بتوانیم در حالی که در زندگی دنیایی هستیم مقامات ایمان و عرفان نسبت به حضرت حق رو و قیامت رو و برزخ رو و مرگ رو و نهایتاً ماهیت زندگیمون رو ارتقا ببخشیم و به سمت قرب الله حرکت کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.